ترسید از اون موقعی که همچه اتفاقاتی در کشور بیفته.
یکی طبقه های محرومی بودن، یکی همون جوانان خام انقلابی حزب اللهی.
اینا هستن که بازی خراب کنن، اینا هستن که دست رو دارن خط میزنن. ما انسان های تندرو لازم داریم.
برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مشتریان عزیز پادکست تلنگور. به استقبال فرمایش حضرت آقا سوره مبارک فتح، که واقعا سوره مطابق با این زمانی که ما هستیم، به خود شما تلنگوریا به این بحث خیلی احتیاج دارید، احتیاج داریم هممون به این بحث. یه دقیقه بگم چی گفتم. یه خوابی رو پیغمبر بعد از جنگ احزاب دیدن که وارد در سرزمین مکه میشن، 1400 نفر مسلمان همراه خودشون کردن، رفتن تا پشت مرزهای مکه، در به بطن مکه، یعنی تو قلب دشمن عملا رفته بودن. اون موقع مکه یعنی این. و اینجا بود که طبیعتا مذاکراتی شکل گرفت. تو این مذاکرات شایع شد که نماینده پیغمبر کشته شد و روحیه به شدت ضعیف شد. اینجا بود که تحت شجره زیر یک درختی پیغمبر خدا بیعتی بستن با این مسلمان ها که معروف شد به بیعت رضوان، و چه پیامد و خواصی بر این بیعت بار شد. یه چیزی آخر جلسه گفتم، گفتم پس صلح و سازش خوبه، شد صلح حدیبیه بعدش خوبه. هرگز. ما اگر چیزی به نام صلح و سازش داریم، با دست برتر داریم، نه با دست فروتر. وگرنه هر جا دستت فروتر بشه حمله است اتفاقا، چون که سازش بر اساس دست پایین تر روحیه رو به شدت تخریب میکنه. این آیه که داره ولا تهنو و تدعو الاسلم و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم. از سر سستی پیشنهاد صلح و سازش ندید. شما برترید. چرا شما برترید؟ والله معکم، خود من خدا با شما. نه چون شما برترید چون خیلی موشک دارید، نه، شما برترید چون راه منو دارید میبرید جلو، کار منو دارید میبرید جلو. آقا ما مخالف با موشک سازی نیستیم، معلومه حرفمون. ولی و انتم الاعلون، چرا؟ والله معکم، من با شما. ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو موتور و تک و تنها که نمیده. شما تک نیستید، تنها که نیستید. که تو اینجایی هم که به نام آتشبس حدیبیه اتفاق افتاد، که بعضیا میگن صلح حدیبیه، البته باید حواسمون باشه آتشبس حدیبیه است. این صلح به معنی سازش ما نداریم اصلا این مفهوم رو. شما با دشمن میشونی صلح کنی، یعنی بسازین دیگه با هم دیگه. نه، بله، به قول قرآن میگه ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. اگه دستاشو باز کرد اینجوری، ما دیدی چیزی تو دستاش نیست، اومد بغل کنه، باش، حال ما که جنگ اضافی نمیخوایم بکنیم که. اگه طرف برگشت خب باش، ولی اینی که تازه قلدری هم میکنه، اون موقع شما بدو 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 بری اونجا صلح و سازش و مذاکرات و صلح و فلان اینا، خب میفهمه شما الان مشکلت چیه. آقا اینقدر شعور برای دشمن خودتونم قائل بشید که اونم میفهمه وقتی که شما تو دعوا داری میخوری، میگی خب بیا الان با هم دیگه مذاکره کنیم، صلح کنیم، فلان بکنیم، خب میفهمه معنیش یعنی چی، معنی این حرف. اینجا بود که نماینده دشمن وقتی اومد و بیعت رضوان دید، اون بدو بدو اومد برای صلح. سوال، آیا پیغمبر اگه همینم قبول نمیکرد میزد میرفت، جنگ پیروز میشد یا نمیشد؟ این سوال یکی از سرفصل های این سوره است. اگه میرفت میزد هم پیروز میشد، اگه دشمن میجنگید بازم پیروز میشد. چرا نشد یه دلیلی داره، چرا نکرد یه دلیلی داره. اینجا شد که تبدیل شد به یه پیمان صلح به حسب ظاهر، خیلی خفتبار به حسب ظاهر، ولی کاملا تحلیل که میکردین و هر کسی هم حتی تو مکه اینو تحلیل کرد، فهمید که این درست قیافش خفتبار بود ولی محتواش برگ برنده پیغمبر بود. اولا صلح کجا بود؟ آتش بس کجا بود؟ تو کشور ثالث بود؟ نه خیر، تو حمله پیغمبر با آمریکا بود. دقت بکنید، پشت نیویورک بود، در وضعیتی که رفته بود به اون سمت، سول اینجا بود. دو، پیغمبری که تا اون موقع در شبه جزیره باش می جنگیدن و رسمی نبود، حالا باش مذاکره کردن، نوشتن، امضا کردن، پس رسمی شد. اینجا همه مکه دیگه یواش یواش بو بردن آقا اینا همین جوری دارن رشد میکنن. پس این شد فتح مبین. چرا اسمش این فتح مبینه، فتح روشنه؟ ببینید، اگر شما فتوحاتی به دست بیارید، این فتوحات غیر قابل توضیح باشه کلن برای مردم، اصلا میگه آقا ما بردیم، یا میشه بگی ما کجاشو بردیم الان؟ بگی نه دیگه ما بردیم، چیزی نداره، ارزش ما کم نمیشه دیگه، حالا ما بردیم دیگه، حالا چون قبول کن من میگم ما بردیم. اینجوری نیست آقا برادر من، این چه توضیحاتیه که ما بردیم؟ شما باید توضیح رو به گونه ای بدی که روشن باشه. شما هر کی تاریخ اسلام میخونه، نه اون موقع تو مکه اینو فهمیدن، برای همین بود که کار در حقیقت سپاه دشمن در صلح حدیبیه به پایان رسید. پشتش شد فتح خیبر، پشتش شد فتح مکه تو دقیقت سال 8. یعنی با فواصل بسیار کوتاهی این اتفاق افتاد. چرا؟ چون مبین بود، روشن بود. اصلا حاضر باید پیغمبر قاعدتاً با این رویایی که دید باید میداد و حمله میکرد و میرفت و جلو فتح میکرد مکه رو. چرا نکرد؟ این کار رو یه دلیل داره که یه عده‌ای کلن خبطی کردن که نتیجهش رو باز به این صورت پیغمبر پس داد. و اون نکتهش این بود. این در آیه 25 این سوره آمده. ببینید در سوره مبارک انفال یه موقع برید نگاه بکنید پایان این سوره رو. وظیفه‌ای که داشتن این بود، باید اول دوره مدینه بود، کسایی که در مکه مسلمون می شدن اینا باید می اومدن برای تقویت حکومت اسلامی پیغمبر، باید می اومدن مدینه. خب یه عده اومدن، یه عده نمی اومدن. خدا خیلی توبیخ میکنه اینا رو. کسایی هن که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن، والذین آمنوا ولم یهاجروا، میگه مالکم من ولایت من شین حتی یهاجروا، میگه شما رابطه ولایتون مهمدی قطعه، شما هجرت میکردن، شما موندی تو مکه، از این طرف باعث شده که یه سری مؤمن و مسلمان بیشناسنامه تو مکه درست شده، از این طرف در مدینه حکومت اسلامی پیغمبر توی همین جنگای بدر و احدی که داشتن یا قدوس میکشین، شما کجا بودی الان این موقع؟ خب اینا حمله میکنن میرن تا اونجا. قرآن ببینید چی میگه، این تحلیل مال قرآنه، مال هیچ جای دیگه نیست، تو کتاب تاریخ نیست. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. میگه اگه میرفتید میزدید یه لکه ننگی رو دامن شما میشست. چرا؟ چون که یه سری مسلمان بیشناسنامه اونجا بودن، اونا را میزدید چون نمیدونستید اینا کیان. بعد شایع میشد، میگفتن بله پیغمبر خدا به ما که رحم نمیکنه، هیچ به خودش هم رحم نمیکنه. اینا یه جماعت قدارکش بیکله نه فلان، برای اینکه این لکه ننگ رو دامن شما نشینه، که تأکید میکنه باز دور لو تزیلو لعذبنا، اگر جدا بودن ما عذاب میکردیم اینا رو، اینا رو ما عذاب میکردیم. ولی این لکه ننگه هست، اگه اینا میزدن این لکه ننگه میموند. اینجا یه نکته مهم ببینید عزیزان، ما هم میفهمیم بیمارستان میشه زد، بچه کشت، میشه مهد کودک زد، میشه این کارا رو کرد و میشه نفس طرف مقابل همینجوری گرفت، اما ما با قواعد باید عمل بکنیم، با قواعد انسانی، با قواعد شرعی، باید با قواعد عمل بکنیم. او این کارو میکنه، او راحته، چون که قاعده ای برای خود، چارچوبی برای خودش نداره. او میگه من مثل فرعون که میگه قد افلح الیوم من استعلا، میگه هر کی گندگی میکنه امروز ف فلاح با اوه. این فرق داره با قد افلح من تزکا، کسی باید پاکیزه کار بکنه، بدون لکه کار بکنه. ما برای همینه که اینو بدونید، اون جاهایی که رفتیم بریم یه کارهای غیر شرعی غیر انسانی انجام بدیم و اینجا لکه ننگ روی دامن ما بماند، در اینجا ما پرهیز میکنیم. برای همین تو ذهن اینها آمده بود که اگه ما مقاتله میکردیم چی میشد؟ خوب شد با ما نجنگیدن. خدا با صراحت تمام میگه، این آیات سوره فتح، که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اگر با شما پیکار میکردن حتما در میرفتن. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خداست، سنت خدا تبدیل پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، این اخلاق خداست. لذا اونجایی که اون خبط صورت میگیره، نتیجه شو اینجا باید تو صلح حدیبیه انجام بدن. صلح حدیبیه درسته که کار پربرکتی شد، ولی اینم بدونیم که نتیجه خبط یه عده بود، یعنی یه عده اول حکومت اسلامی پیغمبر اشتباه کردن. بله این اشتباه با بیعت رضوان جبران شد و البته فتح مکه 2 سال هم به تعویق افتاد و یعنی تو همون جریان نباد می رفتن و طبیعتا یه جورای انگاه این فتح صورت می گرفت. اون موقع است که این 3 مرتبه رو شما باید ببینید. یک فتح مبین، که این فتح مبین خود این بیعت رضوانه که نا فتحنا لکه فتح مبینا. این فتح مبین یک فتح غریب درست میکنه، فتحی که معلوم میشه که این فتح نتیجه این فتح المبینه میشه و اصابه هم فتحا غریبا. و اون موقع است که نتیجهش به یک افق بلند میرسه و اون الفتح، اذا جاء نصر الله و الفتح، اونجا که میشه فتح مکه. این سیر کلن هست تو جریان پیغمبر، هست در جریان ما هم همین فتح باید انجام بشه. اونجا دیگه برای تن ناسیت خلون فی دین الله افواج، همه میفهمن کار تمامه دیگه، همه این طرفی میشن. حتی دیگه میبینید ابو سفیان هم مسلمان میشه، ترامپ هم دیگه نماز بخونه تو چیز میاد پشت سر حضرت آقا. این دیگه مال اون بیعت رضوان و نتایج این بیعت رضوانه. اینجا این نکته رو من عرض بکنم. ببینید وقتی که ما داریم میگیم الفتح، داریم قله بلند رو نشانه میدیم. میدونید ما چرا خیلی وقتا ناامید میشیم؟ باید قلهمون کوچیکه. یه 2 تا زد و خورد که میکنیم فکر میکنیم که خواهد دست رفتیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. بازم تذکر میدم اون کسایی که گردن رو ول میکنن باید خرخرهشون رو جوید، کما این که همین سوره فتح هم داره. نه اون، من نمیگم که به اونها هیچ کاری نداشته باشیم، ولی مؤمنینی که بالاخره جنگ دیگه، جنگ بزن بزنه دیگه، بزن بزن میدونی یعنی میدونی میخوری، معنیش اینه. کسی که قلش دماونده تو آبشار یخی خسته میشه، کسی که قلش توچاله تو پناهگاه علی امیری خسته میشه، کسی که مشهد میخواد بره تو نیشابور خسته میشه، کسی که میخواد بره قم تو علی آباد خسته میشه. ببینید همینجا قرآن یه برگی رو رو میکنه و اون که میگه بحث ما بحث سوریه لبنان نیست عزیز من، فقط بحث تمدنیه. خودتو برای این بحث تمدنی آماده کردی یا نه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. ببینید میگه آقا این رسول آمده که پرچم لا اله الا الله رو تو قدس و همه قبله ما بزنیم. این پرچم رو قراره تا اونجا با حضرت ما پرچم رو تحویل بدیم. آه چرا لب و لوچت آویزون شده؟ شکست نخوردیم؟ چرا ممکنم شکست خوردیم؟ چرا؟ ولی لب و لوچت رو جمع کن. بس اینه که ما داریم به سمت تمدن بزرگ پیش میریم، تمدنی که قاتلون حتی لا تکون فتنه. ما میریم که فتنه رو از عالم برداریم. البته باید معلوم بشه و بازم میگم باید فتح مبین داشته باشیم، باید معلوم باشه داریم چیکار میکنیم. اینی که بگیم که نه دیگه معلوم نیست ولی ما داریم به سمت فتح میریم، خب اینجوری هم نیست. خب فتح باید مبین باشه، باید معلوم باشه. اینجاست که چند تذکر رو قرآن به صورت جدی اینجا میده. یکی از بحثایی که سرفصلایی که اینجا داره این است که میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. این فتح آمده تا گناه تو پیغمبر بخشیده بشه و خدا گناهاتو ببخشه. این خیلی تو علم کلام ما جنجالی شده این آیه که یعنی چی خدا گناه پیغمبر ببخشه، اصلا گناه پیغمبر چه ربطی رو به فتح؟ بس اینه، یه توضیح امام رضا دارن علیه السلام، این توضیح مهمه. میگن خدا که میگه که تا خدا ببخشه گناه تو رو، نه اینکه تو پیغمبر گناه کردی، به زعم و نظر یه سری از مشکی تو گناهکاری. مثل اینکه حضرت موسی میگه ولهم علی ذنب فخاف ان یقتلون، به نظر اونا من گناهکارم. چرا گناهکار؟ ببینید کسی که یک انقلابی رو یهو میخواد بپا کنه، بالاخره خانواده به هم میریزه، یه دینوری میشن یه دونوری میشن. کسی که قرآن میاره، قرآن فرقانه، فرق نداره قرآن همه رو جمع کنه. قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن فرقانه، قرآن جدا سازه، خانواده رو جدا میکنه، به سنت ها گاهی قد پشت پا میزنه، به اون سنت های جاهل پشت پا میزنه. اینه خب اینا میگفتن پیغمبر اومده نظم جهانی رو داره به هم میزنه، کما که الان ما متهمیم خودمون به برهم زدن نظم جهانی. خب این یه گناهیه، گناه به زعم اونهاست، به نظر اونهاست. وقتی که فتح اتفاق میفته، آقا باید فتح اتفاق بیفته تا هم بگن آقا دمش گرم، نه این یه چیزی حالیش بود. نگفتم نگفتم ها باقی میماند تا جایی که فتح اتفاق میفته. وقتی فتح اتفاق میفته همه تبدیل میشه به ندانستم ندانستم ها، یعنی نمیدونستیم. این یه چیزی میدونست. ببینید اینه که شما رو تو جهان مطرح میکنه، اینه که شما رو از اون حالت انزوا در میاره. از حالت انزوا در آوردن در دیپلماسی به معنی رفتن این کشور اون کشور و مذاکره کردن نیست، گرچه این کار بالاخره کار دیپلومات هاست باید انجام بدن، ولی اصلش مال فتحه، مال نتیجه گیریه، نه مال چیز، نه مال رفتن این ور اون ور مذاکره کردن. گرچه اون کار رو ما نمیخوایم نفی بکنیم، البته باید حواسمون باشه نظامی ها کار نظامی انجام میدن، تیم دیپلومات کار مذاکره انجام میدن، نظامی ها دیپلومات نشوند، نظامی ها کار خودشون باید انجام بدن، دیپلمات ها باید کار دیپلماتیک انجام بدن. حضرت آقا میفرمان من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام. یعنی دو منش وجود داره، آقا یه منش دیپلماتیک وجود داره، یه منش انقلابی وجود داره. ما داریم این منش انقلابیاشو بحث میکنیم. میخوای نتیجه بگیری فتح میخواد. اینجا همه میان میگن آقا دمتونم گرم. لذا گناهاتون همه جوره ما تقدم ما تأخر خدا میبخشه، یعنی به گمان اونها که گناه بوده بخشیده میشه. و یتم نعمته علی، ببینید یتم نعمته علی یهدیک صراطا مستقیما، این واژه برای ما یه آشناییتی داره، به خاطر اینکه ما یه در قدیر داریم اتممت علیکم نعمتی. ببینید خیلی از این سرفصل های شوق انگیزی که ایجاد میشه و فتوحات، این سرفصل ها ما رو میبره به سمت احقاق اصلی ولایت و حاکمیت اسلام، او ما رو میبره به اون سمت. برای همین است که تغییر قبله رو خدا همین جوری میگه، میگه وقتی که شما قبلتون رو عوض کردید، از آمریکا بردید به سمت خودتون، قبلتون عوض شد. و حالا میگفتن چرا پس اگه شما اینید و چرا قبلتون اینه، خدا میگه این تغییر قبله مقدم لأتم نعمتی علیکم، این برای رسیدن به اون جریان. این جریان فتح حدیبیه و بیعت رضوان اینم در مسیر این قله داره حرکت میکنه و اما اونجایی که میخواد ولایت پاگیر بشه و پاکار بشه اونجا میشه جایی که اتممت علیکم نعمتی، اینجا جایی است که دیگه منافقین ساکت نمیشن. میشه شما با یک جریان معارض داری برخورد میکنی و باید اونها رو توضیح بدی و تعیین تکلیف بکنی، اینه آبسه‌ایه، چون نمیتونی کار دیگه ای باید انجام بدی، باید اینو تعیین تکلیفش بکنی، بگی با این چرک من میخوام چی کار بکنم. اولا قبول کن چرکه که تو خود بدن میاد بیرون و اینجور حوادث اتفاقا یه خوبی که داره اینه چرک ها رو از تو بدن در میاره. شما اینجور غذای مهسا امینی و فلان و همه این چیزی که اتفاق میفته یه بعد خوب داره. بعد خوبش اینه که کسایی که کلن بدگمانن و کسایی که فی قلوبهم مرضن مریض قلبیشون میزنه بیرون. مثل تو ارتفاع میمونه، شما تو ارتفاعات تشریف ببرید، مثلا برید دماوند، از توی ارتفاعی به بعد کسایی که قلبشون مرض داره میزنه بیرون مریض قلبشون. خاصیت ارتفاعه، نفس میگیره، قلب به تپش میفته. فی قلوب مرض و کجا میشه تشخیص داد؟ یکی از جاهای که میشه تشخیص داد تو حوادثه، فی ساعت العسره، تو ساعتهای سنگین و سخته. اونجا اتفاق میبینی اوه خوشو نشون میده، بی اعتقادی خوشو نشون میده، زیرا به نظام بزنه اونجا خوشو نشون میده، اهدافشو بذاری کنار اونجا نشون میده، سخنرانیاش اونجا نشون میده. هر کی، هر سخنرانی، هر تحلیلگری خواستید ببینید که کیه، ببینید در 88 داره چجوری صحبت میکنه، 1401 داره چجوری صحبت میکنه، در این حوادث داره چجوری صحبت میکنه، داره زیرا به نظام میزنه یا داره زنهار میده، هشدار میده. اینا جریانات مهمی که حالا با این کورک، با این چرک، با این آبسه باید چه کرد. انشالله توضیح خود قرآن رو تو سوره مکافات خواهیم دید. همه شما گرم یا علیم.